بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، عرض سلام و ارادت. با این همه تحول، آیا فایده یا ضرورتی در توجه مجدد به این سنخ مسائل هست یا صرفاً به احترام گویندهش بازخوانی میشه، یادآوری خاطرات یک نسل قبل یا مباحثی که در دوره‌ای اساساً متفاوت با امروز، از جهاتی متضاد با امروز مکاتب بیان شده، اصالتاً منظور ما نیست. اینجا از این حیث اشاره می‌کنیم که دو نوع دین شناسی، دو نوع شیعه شناسی، قرآن شناسی به موازات هم، چنانچه اون موقع الان هم هست، هر دو به قرآن و سنت و به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و شیعی ارجاع میدن، اما دو جور نتیجه میگیرن، بلکه چند جور. ما داشتیم مشخصات این نوع توجه به قرآن و سنت رو که منشأ انقلاب اسلامی شد، این سنخ فکر رو که حالا در تهران کسانی، در مشهد کسانی، در قم کسانی، در سراسر کشور اشخاصی این علم و پرچم رو برداشتن و این نوع نگاه به مفاهیم اسلامی و اهل بیتی رو با نسل جوان مطرح کردند و حاصلش شد آنچه شد و دیدیم که یک حرکتی با ابعاد ظاهراً کوچک آغاز شد و امروز ابعاد جهانی پیدا کرده، اصلا تاریخ ورق خورده. بر اساس این تیپ نگاهی که مشعلدار و پرچمدارش امام رضوان الله علیه بودن و از تبعیدگاه در قربت مطلق بدون ابزار و اسباب مادی برای اغلب افراد با یأس مطلق این حرکت پیگیری میشد و امروز میبینیم که به چهارسال نتایج جهانی و تاریخی بی‌نظیر بی‌سابقه رسیده. جهان اسلام هیچ وقت اینطور بر نیاشفته بود. در هزاره دوم اسلام شیعه توانست یک انقلاب بزرگ استثنائی مردمی رو به راه بندازه و با یک انقلاب به اصطلاح مدرن به لحاظ شیعه بزرگ قدیمی ترین و ریشه‌دارترین نظام های سلطنتی و وابسته ترین حکومت های دیکتاتوری رو سرنگون کنه، حکومت مردمی اسلامی تشکیل بده با توجه به همه محدودیت های عصر غیبت و بعد این پرچم جهانی بشه. وقتی که یه چنین بحث های اینجوری میشده، قطعا هیچ کس باور نمیکرد، تصور نمیکرد که چند سال بعد، سه چهار سال بعد از اون جلسات و امثال اون جلسات، امام از تبعید برمیگردن و این حرکت از این اتفاق میفته و امروز یه چنین مسائل است. بنابراین غرض اصلی ما اینه که بعد از مشخصات این نوع دین شناسی و شیعه شناسی و این نوع قرآن شناسی رو که همچنان بهش محتاجی توجه کنه، چند تا از این مشخصات رو اشاره بکنم. ایمانی که نه متعصبانه باشد و نه مقلدانه، دو نوع ایمان در جامعه تعریف میشد، هنوز هم هست. کسانی بر اساس تلقین و تقلید، یا تقلید که عرض میکنم منظورم تقلید در احکام نیست، اون تقلید در احکام فرعی یک امر کاملا منطقی مشروع علمیست و چون از همه توقع نیست که بتوانند برن در فروع مجتهد بشن، یک عمر وقت و تخصص میخواد، اونجا طبیعتاً جای رجوع به عالم است، چنان که در هر رشته تخصصی دیگری هم هست. تقلید به اون مفهوم عقلانی ترین و عقلایی ترین عمل است. یعنی وقتی شما به دکتر مراجعه میکنید، نسخه به شما میده، شما دارید از پزشک تقلید میکنید. این کار عاقلانه است. اگر تقلید از پزشک نکنی مشکل عقلی داری. میخوای خونه بسازی، طبیعتاً باید به معمار، به بنا، به مهندس مراجعه کنی، از او تقلید میکنی. میگه آقا من چیکار باید بکنم؟ این پول، این مساله، نوع کاری که باید صورت بگیره علمیست، علم محور است، من به علم احترام میگذارم، هرچی تو بگی، چون تو متخصصی من نیستم، من قبول میکنم. اگر تمکین علمی و عملی شما در برابر یک متخصص تو هر رشته. ماشینت خراب شده میری تعمیرگاه، شما سر رشته‌ای نداری از اتومبیل و تعمیر موتورش و اینا، طبیعتاً او هر چه بگه شما گوش میکنه و باید گوش کنه. اگه عاقلی، اگر عاقل نیستی میگه که من از ماشین سر در نمیارم، تو هم که سر در میاری به حرفت نمیکنم، این مشکل عقلی داره. اینجا این تقلید، این عقلانیت، این تقلید در واقع به مفهوم پرسیدن از متخصص است تو هر کاری. اما این تقلیدی که الان اینجا ازش صحبت میکنیم، تقلید در همه چیز، حتی در اصول و عقاید، اصلا که نمیدونه در تمام عمرش یک بار فکر نکرده که چرا خدا هست، چرا پیغمبر، چرا اسلام حق، خدا، آخرت، نبوت، هیچی، برای هیچ کدوم از اینا یک جمله توضیح نداره، ولی چنان محکم حرف میزنه، این رگ گردن برجسته است که انگار همه چیز براش روشنه. به هر کسی که جزو فکر میکنه، ولو مسلمان ولو عالم، توهین میکنه، تحقیر میکنه، تکفیر میکنه. کسی فکر نکنه مؤمن و متعصب از یک سنخ، تعصب از سنخ جهله، ایمان از سنخ علمه، ایمان از سنخ نوره، تعصب از سنخ ظلمته، ایمان از سنخ تواضع در برابر حقیقته. مؤمن کسی که در برابر حقیقت زانو میزنه، متعصب از سنخ تعصب از سنخ تکبره، متعصب متکبره، میگه این حرف درسته چون من میگم. ببین متعصب میگه این حرف، این دین، این مکتب، این روش درسته است چون من میگم. مؤمن چی میگه؟ عکسشو میگه، میگه این کار رو کردم چون درست است. این تفاوت دو رو دقت کنید. مؤمن میگه من اینو میگم، به این معتقدم، به الف معتقدم چون حق است، چون درست است. متعصب میگه الف حق است چون من به اون معتقدم، چون من میگم. این فرق مؤمن و متعصب. تعصب جهل، ایمان علمه، اون تواضع در برابر حقه، این تکبر در برابر حقه. متعصب خود محوره، مؤمن حق محوره. مؤمن برای ایمانش توضیح داره، متعصب توضیحی نداره، به هیچ کس توضیحی نمیده، به همه توهین میکنه، همه رو تکفیر میکنه. هر کی مثل او نیست، دنبال او نیست، از نظر او بیدین، لامذهب، فاسق، بیتقواز، جانش، مالش، ناموسش، اینا همه هدره. حق زندگی نداره، حق حرف زدن نداره، حق سخن گفتن، سوال کردن، اندیشیدن، حق دفاع از حرفای خودشو نداره. لذا میبینید تفاوت ایمان و تعصب هم تو حوزه معرفت و معرفت شناسی است و دامن میکشه تا حوزه اخلاق. اخلاق معتقد بودن، که ما به چه چیزی معتقد باشیم و چرا معتقد باشیم. یکی از چیزایی که اونجا بحث میشده، که من الان بعضی از کلماتی که عرض میکنم تقریبا همون تعابیریه که تو همین بحثم، تو همین کتابم هست، الان عرض میکنم که ببینید بس هنوزم مسئله ماست، هنوز مسئله ماست. ایمان دو جور است، دو نوعه. یکی به چیزهایی ایمان داریم یا از سر تقلید، چون بزرگترها گفتن. حالا اگه شما توی خونه به دنیا نمی آمدی، مشهد توی خونه نبودی، اگر 600 کیلومتر 1000 کیلومتر اونورتر می رفتی، شما ممکن الان بودایی، توی خانواده بودایی به دنیا آمدی، اینورتر باشیم مسیحی. تفاوت این نوع ایمان ها تفاوت شناسنامه ایست. این تفاوت ها تفاوت های حقوقی و دنیوی است. تو دنیا با هم فرق داره، تو آخرت اینا با هم فرقی ندارد، اگر بر اساس او، دقت کنید این اگر رو، اگر بر اساس، اگر این ایمان بر اساس اندیشه ای نیست و اگر بر اساس این ایمان ما سبک زندگیمون رو تنظیم نکردیم، یعنی لغلغه زبان و یه مقدار محفوظات، چون از بچگی همینا رو گفتن تو مدرسه و اینور اوور، در کتابمون، تو حوزه دین ما، در خانواده ما، در محله ما گفتن. ایمان از روی تقلید، که اغلب مردم، ما مردم ایمانمون اینطور. ازمون بپرسن چرا اسلام حق است، نمیدونیم. چرا پیغمبر اسلام حق است نمیدونیم، چرا شیعه حق است نمیدونیم. میگه ما از اول بهمون همین رو گفتن دیگه، ما هم قبول داریم، باور دارن، نفاق نیست، واقعا ایمانه، اما این ایمان با چشم بسته به دست آمده، بدون هزینه به دست آمده، ایمانی که روش اصلا فکر نکردی، براش زحمت نکشیدی، تلاش نکردی، سوال نکردی، جواب ندادی. این به لحاظ نظری، به لحاظ عملی هم تو زندگی به خاطر این ایمان چیزی رو از دست ندادی، همیشه زندگی عادی مادی تو داشتی میکردی، رو پیشونیت هم نوشتن مسلمان شیعه یا سنی یا مسیحی یا فلان، تو چی زندگی تو میکردی تو دیگه؟ حالا اگه مسلمان نبودی شیعه هم نبودی همینجوری زندگی میکردی، فقط بعضی از مناسک و ظواهر و اداهات و اینا فرق میکرد و الا همین بوده. تعصب باید از تقلید به این معنا بدتره، برای که متعصب اصلا هیچ منطقی سرش نمیشه. باز آدمی که عوام دو تا سوال ازش وقتی میپرسی جواب نداره به فکر فرو میره، متعصب به فکر فرو نمیره هیچ وقت، چون یه باطل خود حق پنداره. این کسی که خودشو به خواب زده، آدم خواب رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودشو به خواب زده نمیتونه بیدارش کنه. خب ایمان متعصبانه که تو این بحثا، این سنخ بحثا راجع بهش بحث میشه، چه ایمانیست؟ ایمانی که میگه فلان عمل رو چون ما انجام میدیم درسته، چون ما مسلمونا، ما شیعه، چون ما این کار رو انجام میدیم درسته، ولی فلان عمل رو چون دیگران انجام میدن غلطه. این تعصبه. قضاوت ایمانی اینه که این عمل درست است به این دلیل عقلی، به این دلیل نقلی که نقل رو با عقل اثبات میکنی، چون درست است ما مسلمان ها انجام میدیم. فرق مسلمان و غیر مسلمان و فرق شیعه و غیر شیعه اینه که من به این عقیده درست، به این عمل درست آگاه هستم، واقفم و متعهدم. ما چون مسلمانیم این عمل را انجام میدهیم، نه اینکه چون این عمل را ما مسلمان ها انجام میدیم این عمل حقه و درسته، این عمل چون درسته ما او را انجام میدیم. این فرق ایمان و تعصبه. ایمانی که اینجوری نیست دلیل نداره، دلیلش خودش همش. هرچی میگن آقا چرا اینجوری میگی، چرا این کارو میکنی، میگه که چون میکنم. ولی مؤمن وقتی بهش میگن چرا این کارو میکنی، میتونه بگه چون این حق است، این عمل، این منافع و مصالح در دنیا و در آخرت داره، به این دلیل من انجام میدم، چون من تسلیمم در برابر حق، این حق من تسلیمم در برابر حق. ولی متاسف برای هیچی هیچ توضیحی نداره. خب حالا سوال اینه که اینجا دو تا شبهه به وجود نیاد. یک، ممکنه کسی بگه خب پس با این حساب ایمان اغلب مردم ایمان آبکیه، تقلیدیه، چون سوال ازشون بکنه که جوابشو بلد نیستن، که باید همه برن مثلا فلسفه و کلام و فقه و عرفان نظری و عملی و اینا رو بخونن، تفسیر قرآن یک دور ببینن، روایات رو ببینن، اینا تمام کار بشه. خب این که امکان نداره. تازه مگه همه اینایی که دارن این کارا رو میکنن، تازه همه اینا مگه به نتیجه رسیدن؟ بسیاری خود ایناها مسئله دارن، دوچار شکیات عقلی و معرفتی و اخلاقی هن. جواب اینه که مراد اینجا لزوماً اصطلاحات علمی و مدرک دانشگاه و حوزه نیست. البته اینها بسترن، بهترین بسترن. اگه کسی میخواد تخصصی در این امور استدلالی بحث کنه، طبیعتاً باید بره درسشو بخونه، این بهتره. اما کسی گمان نکنه هر کس اصطلاحات علمی و فنی رو آموخته این ایمانش تحقیقی است، تعصب و تقلید نیست، و هر کس نخونده حتما تقلیدی است. نه، این نیست. این حکمت از با ایمان و عمل صالح و با اتکاء به عقل فطری هم به دست آمده نیست، گرچه عوامانه باشد اما به دست آمده نیست. اصحاب رسول الله که حالا اهل بیت عالمن به علم هم، به همه علوم و علم غیب و به اذن الله، اصحاب که اینطور نبودن، ولی بسیاری از اصحاب رسول الله شما میبینید الگوهای بزرگی هستند برای ما. ابوذر و سلمان و عمار و مقداد و اینا مگر تحصیلات آکادمیک مگه داشتن؟ مگه اینا دانشگاه و حوزه رفته بودن؟ بسیاری از افراد صالحی که ما تو همین دوران انقلاب تو جنگ تو جبهه ها دیدیم واقعا اولیاء الله بودن، در حالی که بی سواد بودن، ولی ازش سوال میکردی با زبان عوامانه ولو جوابتو میداد. یه وقت نقل شده که پیامبر میرفتن با اصحابشون، دیدن یه پیرزنی داره چرخ نخرسی چرخه، بعد یه کسی گفت که همین پیرزن ایمانش به چه درد میخوره؟ آخه چی میدونه این همه حقایقی که شما میگید اینا از کجا میدونه؟ پیامبر فرمودن خب ازش بپرس. پرسید که خب پیرزن شما که اینقدر اهل عبادت و کار و ذکر میگی و فلان اینا، اصلا از کجا فهمیدی که خدا هست؟ چجوری فهمیدی خدا هست؟ این پیرزن یه نگاه عاقلا در صفیحی به یه آقا کرد و دستشو از روی چرخ نخرسی برداشت، چرخ ایستاد، گفت از روی این فهمد. محال عالمی باشد که میتوانست نباشد، و باید هر عاقلی بپرسد که این عالم چرا هست به جای آن که نباشد. این حالا اصطلاح فنیش میشه برهان واجب الوجود و ممکن الوجود و ممکن به واجب و چی و چی و چی و تسلسل محال دور محال فلان، اون اصطلاحاتش بره، اصلش همینه. پیامبر فرمودن که جواب تو گرفتی؟ ایشون نه مدرک حوزه داره نه دانشگاه داره، ولی نه مقلده نه متعصبه. جواب حرفشو بده، جواب یه حرفشو بده. علیکم به دین العجائز، همین دین این پیرزن ها، این نوع دینداری این پیرزن که بهش عمل میکنه، اهل عمله و براش هم توضیحش هم توضیح درستیه ولو تخصصی نیست. ایمان مقلدانه و ایمان متعصبانه قیمت ندارد پیش خدا. تو دنیا البته چرا، ببین تو دنیا ما اگه منافق هم باشیم یعنی کافر باشیم، ولی ظاهرن تظاهر به اسلام بکنیم، تو شناسنامه همون نوشتن شیعه اثناعشری اسم سلمان فلان، این تو دنیا مشکلات حقوقی رو حل میکنه، مشکل ارث، مشکل ازدواج، این کافر نیست، مرتد حساب نمیشه. اما این ایمان ها و این شناسنامه ها مال تا دم قبره، یعنی تا مرز دنیا و آخرت. از دنیا که وارد عالم بعد میشیم، وارد حیات بعدی میشیم، این شناسنامه ها و این ایمان ها به هیچ درد دیگه نمیخوره، هیچ فایده نیست. اونجا تنها چیزی که هست عقاید، عقاید واقعی، نه تعصب نه تقلید، عقاید، اخلاق، اخلاقیاتی که ما داریم مثبت و منفی، و اعمالی که انجام دادیم، که البته مجموع اون عقاید و این اعمالم در واقع همون خلق حقیقی ملکات نفسانی ما رو میسازه و دیگه ما حقیقت ما هست. همون که قرآن فرماد اقرأ کتابه، خودت کتاب خودتو بخون، خودت نفس خودتو ببین، نفس خودت کتاب خودت، کتاب اعمال، نامه اعمال یه کاغذی نیست، نامه اعمال همی شخصیت خود ماست، نفس ماست، خودت خودتو بخون ببین کی هستی، چی آوردی. خب مسئله بعدی اینه که تو همین دنیا هم ایمانی که بر اساس تعصب یا تقلیده به همون آسونی و مفتی که آمده به همون مفتی هم میره. ایمان مفت ایمان بادآورده را باد میبرد، ایمانی که مفتکی میاد مفتکی میره. یعنی با 4 تا سوال و بحث توی محیط دیگه ای بیفتی مردد میشه، راست میگه، همش مثلا زیر پای من شل بود، هیچی نبود، فکر میکردم سفته. یا تو آزمون علمی ایمانی قرار بگیری 4 تا شبهه 4 تا سوال، یا تو آزمون عملی اگر قرار بگیری، یعنی آدم سر دورایی میفته که یک طرفش صدها میلیون تومان چند میلیارد پوله، یک طرفش ایمانشه، سر پول، سر شهوت، سر قدرت، سر همین چیزایی که معمولا پای ما میلغزه دیگه. ایمانی که بر اساس تعصب یا تقلیده در آزمون‌های علمی یا عملی به باد میره. اما ایمانی که بر ایمان باشد نه تعصب، اینطور نیست. اون ایمان غارت زده است، آب به آب میشه، محیط عوض میشه، مثل برفی که تو چله تابستون آب میشه یا بخار میشه، همین بلا سرش در میاد. شعله سوزان مادیت، مادیت ذهنی یا مادیت عینی، این رو آب میکنه. اینجا اشاره میکنم که ممکنه کسایی فکر کنن منظور من از ایمانهای بادآورده و تو خالی، منظورم نسل جوانه، میگه اتفاقا نه، منظور من نسل قبل از جوانه. همین نه، خود آقا تو ایمت داره میگه، کتاب ایشونه من دارم بحث میکنم دیگه. چون میگه منظور من از این که میگم نسل بی ایمان، یک نسل داریم با ایمان آبکی، منظورم جوونا نیست، منظورم این نسل ما قبل جوونه، همین نسل موجود، نسل قبلی مونه که همه فکر میکنن اینا متدینن، بچه هاشون دارن بیدین میشن در حالی که خود اینا بیدینن. همین نسلی که همه فکر میکنن خیلی متدینن، نگران بچه هاشونن، چون میگه من نگران همین نسلم، اتفاقا نگران یه بچه ها کمترم. چرا؟ خیلی نکته مهمیه. الانم به یک شکل دیگه همین مسئله هست. میگه برای که ما تو هیچ جوونا تعصب و تقلید کمتر میبینیم، شکوفه های ایمان داره تجلی میکنه. اینها معمولا نه اهل ایمان کورن نه اهل تعصبن. بله بله، بی ایمان ممکنه باشه، ایمان تازه شکفته آسیب پذیر ممکنه باشه، اما متعصب نیست که هر چی میگی تصمیم بگیره که نفهمه. مقلد هم نیست، آمادگی داره برای تجدید نظر و تغییر، از آگاهیش، از شعورش، از درکش استفاده میکنه. میگه من از این جوانان نمیترسم، نگران نیستم، اینا اتفاقا به اینا امیدواریم، اتفاقا از این متعصبین و مقلدین میترسم. بلکه آدم متعصب چون به خودش تعصب داره نه به حقیقت، این اگه پاش بکشه مسجد هم آتیش میده اگه خودش در خطر بیفته. امیرالمؤمنین دارن میزنن، چون که همه آمدن علی رو زدن دیگه تو محراب دیگه. عمل از بیرون که نگاه کنی، عملی فداکارانه تر از عمل ابن ملجم وجود داره؟ عملیات انتحاری کرده ابن ملجم، آمده در مسجد الحرام کنار خانه خدا پیمان شهادت بسته، میثاق شهادت که خدایا من که مشکلی ندارم، من که زندگیم تأمینه، ولی یه امت چی کار کنم؟ امت اسلام مدام درگیر جنگ بین علی و معاویه و امرعاس، این مردم چه کنن از دست این ستا؟ دیگه برایشان فرق میکنه حق و باطل، این ستا منشأ اختلافه. من تعهد میکنم تقسیم کار، سه نفر بریم سه تا عملیات انتحاری ستا رو بزنیم، که توی سه تا عملیات فقط ترور امیرالمؤمنین اتفاق میفته، امیرالمؤمنین شهید میشه. دیگه شما از این عمل ظاهرا فداکارانه تر دارید، یک کسی بره تو مسجد الحرام بگه که کی بزنم این عمل عبادی رو، کی انجام بدم؟ شب قدر که هر عملی هزار برابره. من که میخوام یک عمل صالح بکنم، در کجا انجام، کی انجام بدم؟ در شب قدر. زدن یک شمشیر بر سر علی مساوی با زدن هزار شمشیره. بعد آمده وسط فدایان علی تو مقر حکومت علی و میدونه که این ضربه رو میزنه کشته میشه، مردم میرزن سرش تکه تکهش ممکنه بکنن. با همه این محاسبات ابن ملجم آمده، شعاری که داده چی بوده؟ بهترین شعار ممکن، لا حکم الا لله. از این دیگه ظاهرش از این تمیزتر، کنار خانه خدا تعهد برای شهادت در راه خدا، عملیات شب قدر، شعار لا حکم الا لله، تعصب اینجوری میکنه. اینا خطرناکن، ایمان کور که حاضر امام حسین رو بکشه به اسم خدا، امیرالمؤمنین رو ترور کنه به اسم خدا، کاری که کردن بعدن همین تیپا خیلی از این کارا رو کردن در زمان ما. مدنی دستقید مطهری، یک کسی که مطهری رو زد بعد که گرفته بودنش تا آخر دو سه نفر بودن، یکیشون تا آخر محکم واستادن، گفت مطهری مضر بود برای این جامعه. این مغز چجوری میشه با تعصب که آدم مفید رو مضر میبینه، مضر رو مفید میبینه، خودش قدرت تشخیص از خودش میگیره. حماقت ایمان احمقانه وقتی میاد اینجوری میشه. قرآن مدام وقتی که از ایمان حرف میزنه، از تفکر و تعقل و تفقه و اینا حرف میزنه. چرا سوال افلا تعقلون؟ این عقلتون رو به کار نمیندازین، همینطور تحویلتون دادیم، همینطور آکبر میخواید باز به ما تحویل بدین، آخرش میخواید زنگ بزنه. یا اولی الالباب، اولی الالباب که هیچ کس اولی الالباب به دنیا نمیان که، اونایی که از عقلشون استفاده کنن میشن اولی الالباب، اونایی که استفاده نکنن میشن غیر اولی الالباب. هیچ کس رو پیشونیش ننوشته که اینا اولی الالباب هن، یعنی اینا خردمندانن، اینا بی خردانن. خرد به همه خداوند داده قدرت خرد ورزی، هر کی از عقلش استفاده بکنه میشه اولی الالباب، نکنی میشه غیر اولی الالباب. از اول که مردم تقسیم نشدن به دو دسته خردمندان و بی خردان، عقل تو به کار ببندی خردمند میشدی، به کار نبندی بی خرد میمانی. وقت بی خرد یه جورای تصمیم میگیره، خردمند یه جوری دیگه ای، کنشاشون و واکنشاشون با هم متفاوته. شاخصه بعدی فعال بودنه. دو جور ذکر داریم، ذکر فعال، ذکر غیر فعال. صلات فعال، صلات غیر فعال. صوم صیام، صوم فعال، صوم غیر فعال. صوم غیر فعال روزه میگیریم، مثل ماها خود من مثلا میگفتم که بنده خدا طرف روزه گرفته بود، روز اول ماه رمضان گفت که من دیگه طاقت ندارم، عید فطرتون مبارک. ما به ماه رمضان به روزه یک جوری نگاه میکنیم که یک مصیبتی از سر باید بگذرونیم. بالاخره مسئله اصلیمون هم همین گرسنگی و تشنگی شد. آدم شکر بود خدا رحمتش کنه، میگفت دعای ماه رمضان دارن، این روزای ماه رمضان داره یکی یکی تموم میشه، هر چه به آخر ماه رمضان نزدیک میشم من قصه‌دارتر میشم. این حرف امام سجاده. ایشون گفت که ای عجب، من مثل امام سجادم خوب شد ایره دیدم و خیلی خوشحال شدم اینا، منم هرچی ماه رمضان داره به آخرش نزدیک میشه ناراحت میشم بیشتر، منتها از این ناراحت میشم که به ماه رمضان سال بعد یک روز نزدیکتر شدم. روزه غیر فعال روزه یه که بهانه که آقا ما گشنیم تشنیم دیگه هیچ کس حرف نزن روزه دارم، مگه نمیفهمی؟ آدمی که روزه داره یعنی حق داره به هر کسی هر کاری میخواد بکنیم، توهین بکنیم، چیکار بکنیم، زیاد بخوابیم، زیاد بخوریم، کمتر کار کنیم، این میشه روزه‌ای که اصلا ایره نخواستن از ما. یک روزه، روزه فعاله، روزه‌ای که قدرت روحی انسان رو بیشتر میکنه. این ضعف ما رو، این روزه‌ای که ما میگیریم ضعف جسمانی موقت میاره، روح ما رو قوی نمیکنه. نماز هم همینطوره، نماز فعال، نماز غیر فعال، بی خاصیت. یک نمازی که خود قرآن میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، میشه نماز فعال. نماز فعال نمازیه که آثارش معلومه. خدا میگه نمازی نماز است که جلوی فحشاء و منکر رو بگیره. اگر هم نماز میخونم من، هم تو جامعه ما یا خود من باز هست، اینا معلوم میشه من نماز رو میخونم، یک کار دیگه دارم میکنم، اداشو دارم در میارم، الفاظ نماز رو دارم میخونم. چون خدا گفت هر جا نمازه دیگه نمیشه فحشاء و منکر باشه. اگه فحشاء و منکر معلوم میشه نماز نیست. نماز فعال، ای کسی واقعا نمازگزار باشد، نمیتونه انفاق نکنه به فقرا، نمیتونه اهل جهاد نباشه، نمیتونه ترسو باشه. کسی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین، این دیگه از کسی دیگه چرا بترسه؟ کسی که میگه الحمدلله رب العالمین، کل حمد فقط متعلق به الله، این دیگه میتونه جلوی هزار نفری چاپلوسی بکنه؟ مگه تو نمیگه حمد مال خداست؟ فقط پیش خدا چاپلوسی باید بکنیم، پیش بقیه؟ یعنی ما اگر نماز گذار باشیم، نماز فعال نمازیه که هزاران مشکل اخلاقی و عملی ما رو حل میکنه. نمیشه نماز گذار باشیم و فاصله های طبقاتی باشه، به فقیر و گرسنه کار نداشته باشیم. چرا؟ چون خداوند میفرماد ویلون للمسلین، وای بر نمازگزاران. نمیگه وای بر بی نمازا، اونا تکلیف شده، میگه وای بر نمازگزاران. کیا؟ دو سه تا خصوصیت میاره. کسایی که نمازشون رو هواست، میخوان زودتر از شرش خلاص شن، به خیر نماز نمیخوایم برسیم، از شرش میخوایم خلاص شیم. بعد یراعون، اهل ریا هستن، و بعد به طعام مسکین و گرسنگان کاری ندارن. ویل للمسلین، بعدش چیه؟ الذین چی؟ ان صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، یعنی به فکر گرسنه ها نیستن، خودشون سیرن میخورن، اصلا کار ندارن دیگه. یک تو این شهر، تو این محله، تو فامیل، ممکنه هزاران خانواده هم که اینا آقا شما تازه چهار روزه داری روزه میگیری، اینا تمام سال روزه میگیرن بیچاره، تمام روزه سال گرسنه، تو دو روزه گشنه ای، تازه گشنه هم نیستی، شب و سحر جبران میکنی بنزه چهار روز، اینا تمام سال گرسنه. خب پس ما دو جور به یاد خدا بودن داریم. بلاد از به یاد خدا بودن حالت خلصه درویشی، درویش بازی نیست. به یاد خدا بودن فعال یک عمل است، نه بی عملی. یاد خدا عمل است نه بی عملی. توکل، توکل عمل است نه بی عملی. بعضی هم میگه توکل بر خدا، یعنی کار نکن ولش کن یا خدا خودش درست میکنه. اصلا این توکل قلابیه که بین ما رایجه. توکل بهانه آدمای تنبل شده، از عقل استفاده نمی کنی، برنامه نمی ریزی، زحمت نمی کشی، هزینه نمی کنی، فداکاری نمی کنی، جهاد نمی کنی، به جای همه این کارا توکل مخواهی بکنی. این توکل نیست اصلا، این تنبلیه، مفخوریه. توکل یعنی همه این کارا رو باید بکنی، بعدم بگو خدایا ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. این میشه توکل. تو وکیلی، من کاری که به عهده من بود انجام دادم دیگه، بقیه با تو هر کار بشه برای من. من تفویض کردم. آدم وکیل کیه؟ توکل یعنی وکیل گرفتن. وکیل کیه؟ شما به وکیل میگه آقا این پرونده، این مسائل من، این مایحتاج، این مساله، این پول، این آبرو، این هر چی دارم دادم دست تو. افوض امری الی الله. هر چی دارم دادم دست تو. من وظیفه‌مو انجام میدم. دیگه باقیش با تو هر کار شد شد، دیگه برام مهم نیست. این میشه توکل. خطر میبینی، ترس، تهدید، وسوسه، هر چی میبینی قوی. میگه من دیگه وکیل دارم. وکیل دارم. توکل قدرت بهت بیاره، عمل بهت بیاره. توکل ما ها بی عملی میاره. انتظار دو جوره، انتظاری که عمل است، انتظار امام زمان که بی عملی است. یک انتظاریه که هیچ کار نکن ایشون میاد. یک انتظارم اینه که با تمام تلاش قوات تلاش کن و عمل کن تا انشالله ایشون بیان و کار رو یکسره کنن. اینا دو جوره. زیارت دو جور داریم، شفاعت دو تا داریم، توسل دو جور داریم، دو تیپ آخون داریم، دو تیپ هیئت داریم، دو تیپ زیارت، دو تیپ عزاداری. این برای تفکیک این دو نوع بحث شد و قرآن دو تا رو از هم تفکیک فرموده. قرآن میفرماد مؤمن کیان اول الالباب اهل خردن یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر میکنن، اهل فکرن، مثل گوساله سرشو پایین نمیذارن تو بخور و بخواب و بره جلو. دوور چه میگم بالا رو نگاه کن، عالم رو نگاه کن، اصلا اینجا کجاست؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ما برای چی اینجاییم؟ مثلا زندگی چیه؟ مرگ چیه؟ ما کیم؟ کی ما رو گذاشته اینجا؟ برای چی؟ اولش چیه؟ آخرش چیه؟ این وسط ما چه کاریم؟ اینا فکر میکنن. یه دوی ما اصلا صبح میشه شب، صبح شب، صبح شب، در تمام عمر سالها میگذاری یک بار به این مسائل فکر نمیکنی. مگه اینا اولی الالباب هم میگه که ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدای یه عالم مفت، بی هدف، بیهوده و پوچ بنا نشده و ساخته نشده. یه عالم خلق شده، تو خلق کردی، باطلم نیست، جهت داره، هدف داره، این عالم، این زندگی معنا داره. ما خلقت هازا باطلا، اینا باطل نیست. جهانبینی، عقیده، ایمان اینجوریه. تعصبی حرفا سرش نمیشه، ایمان از اینجا شروع میشه، از تفکر شروع میشه. بعد سبحانکه، این نقطه اساسی آغاز یک ایدئولوژیه. جهان رو هستی رو باطل نیافریدی. وقتی عالم باطل نیست و سبحانک، تو پاک و منزهی از اینکه کار بی باطل بی هدف بکنی، بعد طبیعتا بپرسی که خب پس من اینجا چطوره؟ معتقد به خدا هستی یا نیستی؟ اگر هستی، معنای وجودی من توی عالم چیست؟ به چه چیزی معتقد باشم، چه چیزی نباشم، در کدام جهت حرکت کنم یا نکنم، چه بکنم چه نکنم، تو بازار، تو سیاست، تو خانواده. اگه این عالم هدف داره باطل نیست، خب پس چطور میشه من زندگی من بی هدف باشه و باطل باشه؟ همطور هی صبح شب، اصلا خیلی چیز عجیبی ها، آدم هر روز پاشه بره زحمت بکشه که زندگی کنه، باز زندگی کنه که باز پول دریاره، باز پول دریاره که زندگی کنه. ایش اصلا واقع خیلی چیز عجیبه. بره درس بخونه، بخوابه، بره درس بخونه، باز بیاد بره برای که زنده هم، برای که مدرک بگیرم، مدرک میگیرم برای که زندگی کنم، کار میکنم برای اصلا این دور باطل. دقیقا همون تعبیر روایات، همون الاغیست که چشمشو بستن، خر اثاری، این هم تو دور خودش میچرخه، فکر میکنه الان یه عالم را رفته. صبح تا شب بدبخت، عرق میریزه، چشماش بسته، خودش که نمیبینه، این فکر میکنه الان دیگه رسید به 500 کیلومتر را رفته. داره که همون جای اولتی. اما وقتی تفکر فی خلق سماوات و ارض و ای که خدای باطل، این تفکر آمد، وقت شما اگر بیل میزنی یا هر کار اقتصادی میکنه، یا کار علمی میکنه، یا کار سیاسی، یا هر کاری، خیابون داری جارو میکنی، یا پزشک متخصصی، یا رئیس جمهوری، یا هر کی هستی، همش با هم مساویست، همش پیش خدا مساویست، اگر بدانی که داری چیکار میکنی، میشه عبادت. همون با همون جارو کشی داری رشد میکنی. اگرم ندونی بازم همه این کارا با هم مساویه، تو همش باطله. سبحانک ما خلقت هذا باطلا، عالم رو باطل نیافریدی، بلافاصله یعنی من مسئولیت دارم، یعنی پس من مسئولم، این عالم معنا داره، زندگی من معنا و جهت داره، پس من مسئولم در برابر معنای این عالم، این نظمی که برای عالم حاکمه. آیات قرآن را اگه درست نگاه کنی، از اونها هم آگاهی متساعد میشه، هم مسئولیت. صفحه ای از قرآن نیست که دعوت به آگاهی نباشه و دعوت به مسئولیت و مسئولیت پذیری نباشه. پس همینجا مرز دو تا مذهب جدا شد، دو تا شیعه، دو تا اسلام، مرز جدا شد. یکی اون مذهبی که مبناش آگاهی و مسئولیت، احساس مسئولیت، یکی اون مذهبی که نه آگاهی نه مسئولیت، یک عادته. مذهب یک عادته، مهر تو شناسنامه است. ظاهره طرف میگه خب ما اگر مثلا اینجوری نباشم، خانواده هم، همسایه ها، دوستا، فامیلا، اینا چی میگن؟ دیده بقیه هم میرن، این گفته ما هم بریم دیگه، اینا میرن ما هم میریم، فقط چون دیگران رفتن اینا هم احتیاطاً دارن میرن، بقیه هم میرن مسجد، حرم، اینا میگه خب میگه حتما یه خبری، حتما باید بریم دیگه، چون همه دارن میرن، نمیدونه که او هم همیه داره میگه، او یکی دیگه میگه ما از وقت اومدیم دیدیم همه میرن حرم و روزه و زیارت و سینه میزنن و شله میخورن و این کارا، حتما همه دیگه مذهب. بعد بدونه که چون او بغلی هم داره تو دلش همین میگه، او یکی دیگه هم میگه که اگه ازش بپرسن میگه ما والله نمیدونیم، ما از اول که دیدیم اومدیم دیدیم همه همین کارا رو میکنن، احتیاطا اینا این کارو میکنن، و الا تو حوزه قلمرو تفکر اسلامی نیستن، نه اسلامی فکر میکنه، نه اسلامی تصمیم میگیریم، نه اسلامی زندگی میکنیم، نه اسلامی میمیریم، فقط اسلامی حرف میزنیم، اسلامی ادا در میاریم. اینجا تو دنیا جای ریدر بایستی هست، همه با هم ریدر بایستی داریم. از این عالم که بریم دیگه این پل خربگیری هست، بعدش پل صراط پیش میگن، اونجا که برسی دیگه هیچ کس با هیچ کس ریدر بایستی نداره، قشنگ دو ما آدم میگیرن پرت میکنن اوبر. تو دنیا اینجوریه، اونجا اینجوری نیست. بعد خداوند میفرماد کسانی که این مسیر رو درست پی نکنه، یعنی آگاهانه و مسئولانه، آگاهی و آزادی، آگاهانه و مسئولانه این مسیر رو طی نکنید و هزینه‌شو در عمل نپردازی، فکر کنی ایمان یک لفظه، یک قرارداده، نه یک بینش و یک نوع روش در زندگی است. این خداوند می‌فرماد بدانید که در این عالم عذاب میشید، خودتون نمیفهمید، در او عالم عذاب میشید، خوب میفهمید، اینجا نمیفهمید، اینجا هم داری عذاب میشی، نمیفهمید. این همه حزن و خوف، غم و ترس و اضطراب و جون آدم خود از حلقومش بیاد بلا، شب که میخوابه مضطرب، صبح که پا میشه مضطرب، جهنمه. آقا همین مشکلاتی که ما، مشکلات مادی رو نمیگم، مشکلات روحی که ما داریم، همه اینا همون آتش جهنمه. تو دنیایی یک کمش میرسه به ما، از این عالم که میریم وقت دیگه با نار خالص، با ترس خالص، غم خالص، عذاب خالص واقعی روبرو میشیم. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا هر کس رو که به آتش وارد کردی تو رسوا و خارش کردی، تحقیرش کردی. و مال الظالمین من انصار، اسمت مذهبی شیعه مسلمانی هیئتی و فلان، نه اسم، این اسم مال همین دنیاست، از این عالم که بری حقیقت تو رو کار دارن. خداوند میفرماد مال الظالمین من انصار، هر کس به هر کس ظلم و ستمی کرده، چه به فرد چه به یک جامعه، ظلم اقتصادی، ظلم جنسی، اخلاقی، خانوادگی، ظلم چه 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 چه، مال الظالمین من انصار، هیچ حمایتی از او نخواهد شد، تنها خواهد من در برابر اعمالش و عذاب الهی و محکوم به نابودی است، هیچ چیزی در این عالم و در اون عالم از او حمایت نخواهد کرد. ربنا اننا سمعنا، اننا سمعنا، اولی رو بگی، اول شیعه دیگه همینجوری ایمان آوردی، اننا سمعنا، اول بگید شنیدیم، گوش کردیم. گوش کردیم یعنی چی؟ یعنی اول ما باید گوش کنیم، ما باید قضاوت کنیم، ما باید بفهمیم، ما باید انتخاب کنیم. اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ما شنیدیم اون ندای آسمانی رو که گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید. خب اینو ما شنیدیم، اینو ما شنیدیم، تأمل کردیم. ف آمنا، ف یعنی پس، یعنی فاصله است. ف آمنا، ایمان ما اختیاری بود و بعد از شنیدن این کلام بود. ما شنیدیم پس آنگاه داوری کردیم، چون قرار بود از عقلمون استفاده کنیم، اولل الباب باشیم، وقت آمدیم. و اینجا فرق مؤمن واقعی و مؤمن فرضی و خیالی و فرق مؤمن با کافر روشن می شود که اون منادی می تونه پیامبر باشد، اون منادی می توانه پیامبر عقل باشد، چون پیامبر بیرون و درون هر دو یک چیزو میگن. خدا برای شما دو تا حجت، دو تا پیامبر فرستاد، یکی از درون که عقلتونه، فطرتتونه، یکی از بیرون که انبیا هستند. حجت ظاهره، حجت باطنه. حجت باطنه فالعقل، حجت ظاهره الرسول. روایت دیگه از این با این روایت با این مضمون متعدد داریم. پیامبر بیرونی وقتی میاد با ما حرف میزنه، ما از پیامبر درونمون سوال باید بکنیم و سوال میکنیم که اونی که این آقا از بیرون آمده میگه، ادعا میکنه پیامبر خداست، واقعا این پیام خداست؟ درسته یا نه؟ اگه کسی عقل نداشته باشه، دیوانه باشه، مؤمن و کافر داره؟ مؤمن و کافر شرطش عقله، ایمان و کفر یک شرطش عقله، یک شرطش اراده است، یعنی آگاهی و آزادی، یعنی بدانم و بخواهم. ایمانی که دانسته و خواسته میاد، ابدیت ما و آخرت ما و سرنوشت ما رو میسازه، بهشت و جهنم ما رو میسازه. ایمانی که تو ذهن نیست، تو قلبه، تو قلبم کافی نیست، میاد بیرون تو اعضا، جواره، تو اعمال فردی و اجتماعی ما خودشو نشون میده. این ایمانی که نجات میده، و الا ایمان نیست هنوز، بخشی از ایمانه. ببین ایمان به معنی باور دیگه. مثلا من الان بگم که آقا من باور کردم آتش میسوزونه، بعد اینجا آتش میگیره، خب بعد دستمو بکنم تو آتش، این یعنی تو ایمان داری که آتش میسوزونه؟ یا عقل نداری که به چی ایمان داری؟ یا اراده نداری دست گرفتن به زور برم تو آتش میبرم؟ چطور میشه تو هم عقل داشته باشی هم اراده باور کنی که آتش میسوزونه بعد دستتو بذاری تو آتش؟ پس اگر ما فقط بدانیم که آتش میسوزانه ولی اراده نکنیم، بازم کافی نیست، به نتیجهش نمیرسیم. وقت اینجا یه مطلب سومیه که تعبیری که در این کتاب من دیدم ایشون آورده خیلی تعبیر مهمیه، که ایمان آگاهانه از نظر اسلام چرا مطلوبه؟ چرا خداوند ایمان ناآگاهانه رو قبول نداره؟ تقلید کور و تعصب کور، برای که اونا ایمان نیست، آدم رو با مغز میزنه زمین، نور نیست، جایی رو برات روشن نمیکنه. اونا فقط مشکلات دنیوی تو بخشیشو به گمان خودت ممکنه حل کنه. اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به آنها گفته میشود بیایید به سوی آنچه خدا نازل کرد، ففرو فرستاد، و به سوی رسول بیایید. این تعالوا یعنی چی؟ من این عبارت ایشونو میخونم. ایشون اینجا میگن که آیه 104 سوره مائده، یعنی اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، صحبت از کافران و مرتجعان است. حالا این مرتجع کنار کافر چرا؟ به اونا میگن بیاید به سوی آنچه خدا فرستاده و به سوی پیامبر. ایشون میگه اونجوری که من ترجمه کردم اینجا، یعنی چون به اونا گفته شود بیایید و آنچه را خدا فرستاده و پیامبر می آموزد بیازمایید و بفهمید. اصلا به کی میگن آقا بیا بیا ببین چه خبره، بیا بیا ببین چی میگن؟ به کی میگن بیا؟ به کسی که تو داری بهش میگی که در واقع تو بیا امتحان کن خودت، خودت بیا امتحان کن. میگه آقا طرف اونجا تشنه، میگه بیا اینجا، بیا این آب سرد رو ببین. یعنی چی؟ یعنی خودت بیا امتحان کن، بیا آزمایید بفهم. این تعالو، بیاید به سوی آنچه خدا فرستاده و به سوی پیامبر که پیامبر به شما می آموزه، یعنی بیاید خودتون امتحان کنید. ایمان رو تو ذهن و زبان نچرخان، میگه بچش، تجربه کن، تعالو بیا. نمیگه همونجا بشین بفهم، گوش کن، اقدام کن، حرکت کن. ببینید پیغمبر حرفش چیست. اینا به جایی که فکر کنن اولل الباب باشن، متعصب و مغلط، ولی مسلمان شیعه هرچی هست یا هر مکتب دیگر، چرا مرتجعن کافران؟ قالو حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، ما همون چیزایی که از ننه بابامون گرفتیم، از قدیم گرفتیم، همونا بس، همونا حقه، ما با شما کاری نداریم، ما همون راه و رسمی که از گذشتگانمون، از پدر و مادرامون بهمون رسیده، اون بسه، دنبال حرف تازه نمیریم. مرتجع یعنی همیریم، تهجر یعنی هم، کافر متهجر است، چون کلام خدا حرف نوعه. کافر در قرآن میشه به کافر رو مرتجع نامید، کافر مرتجع، مرتجع همه قرنها و عصرها. میگه که آقا قبل از اینکه شما پیغمبر رو بیان که ما یه جور دیگه زندگی میکنیم، ما همون سبک زندگی پدرانمون رو قبول داریم. ارتجاع یعنی چی؟ یعنی ما همیشه رو به گذشته داریم. تهجر یعنی چی؟ یعنی ما اهل حرف نو نیستیم، ما تکان نمیخوریم، ما هیچ حرکت نمیکنیم. اینکه خداوند میفرماد اینایی که خدا بهشون، ما بهشون میگیم بیایید به سمت حق، گوش کنید، خب بیان خودتون امتحان کنید، بیازمایید، تعالو، میگن که نه، ما همون که از گذشتگانمون، از آبا و اجدادمون بهمون رسیده، همون بسمونه. حسبنا یعنی بس است ما را، حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، ما هرچی که همون راه و رسم و سبک زندگی که از اونا آموختیم همون بسمونه. اینا مرتجع نیستن، وقت پیغمبران میشن روشن فکر زمان. این باز این تعبیری که اینجاست که همه جا پیغمبر روشن فکر زمان است. البته بعضیا برعکس چه گفتن، گفتن روشن فکران پیغمبران زمانه اند. اون نمیگیم روشن فکر پیغمبر زمانه نیست، اما پیامبران روشن فکر زمانشون هستند، چون خداوند فرما در برابر همه پیامبران اینا ایستادن، گفتن آقا ما حرفی که تو داری میزنی ما تا حالا نشنیدیم از ننه بابامون، ما جدمون و بزرگان و قبیلمون و همه همین. ببینید قرآن طرف ایمانه، اما طرف گذشته گرایی نیست. اینجا قرآن میفهمد هر کس فکر کنه با این استدلال که قبل از ما هم اینو میگفتن، با این استدلال میتونه حقانیت چیزی رو اثبات کنه، خداوند صریحا در قرآن ابطال میکنه. میگه هرگز رفتار گذشتگان شما دلیل بر هیچ چیز نیست. پیامبران آمدن رسم زمانه ها رو به هم زدن، حرف نو گفتن. کافر متعصب، مقلد، متهجر و مرتجع که در برابر حرف نو انبیا ایستاده و میسته. حالا ممکنه کسی بگه خب آقا حالا شما هم که مسلمانید اگه یک حرف نو کافرانه شنیدید شما چی؟ جواب میدید ما هم همین، ما هم همینطوره. اگر کسی الان آمد به ما گفت که آقا مسلمان شیعه، این حرفات غلطه، این سبک زندگی شما غلطه، شما چی جور مسلمان؟ متأسف کسیه که بگه که به تو مربوط نیست، ما اینی مسلمان مؤمن این خطاهای ماست، خطاهای ماست، ما برخلاف ایمان خودمون داریم عمل میکنیم، ایمان ما ایمان نیست، لغلقه زبانه. قرآن میگه کم فروشی نکن میکنی، قرآن میگه دروغ نگو تو بازارت میگی، میگه ربا نخور میخوری. ما ایمانی داریم که لوازم عملی نداشته باشه، ایمان آسان، ایمان مفت همینه. پس اسلام طرف داره این سنت که آقا ره همیشه ره چنان رو که دیگران قدیمی ها رفتن، نه، باید ببینید چرا رفتن، درست رفتن یا غلط رفتن. سنت ها همیشه سنت گذشتگان، روش گذشتگان همیشه روش درستی نیست، چون قبل از ما اینجوری بوده پس ما اینجوری، خب قبل از شما خیلی چیزا غلط. سوال خیلی سوال مهمه. ببین اینا دو تا ایمان رو از هم تفکیک میکنه، یک ایمان و مذهبی که هرچه قدیمیه میگه مذهبیه، هرچه نوعه ضد مذهبه. سوال نباید کرد، دلیل هم نباید خواست. خود قرآن چه میفرماد؟ میفرماد وقتی که به اینا میگن بیاید خودتون امتحان کنید، خب به حرفا گوش کن، تو عقل داری تصمیم بگیری، انتخاب کن، گوش کن، فکر کن، سوال کن. میگه نه، ما از قبل همین چیزی که داریم بس، همین خوبه، از آبائمون، نسلهای قبلمون داریم. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، ولو پدرانتون، مادرانتون، نسلهای قبل از شما نادان بوده باشن، بازم همینو میگی لا یعلمون شیئا، ممکن اینا هیچی سرشون نشه نمیشه، چون گذشتگان شما هستن، قدیمیان، همین کافیست. اصلا بسا که هیچی سرشون نمیشه، لا یهتدون، خودشون گمراه هم اینا، اون چطور سلفی که گذشتگان ما ایران رو گفتن میگه همین بسه و کافیست، اول الالباب باشید، پدران شما خیر و شر خودشون درست تشخیص ندادن. بسا که اینطوری واقعا آداب و رسوم بین ماها هست از قبل که هیچ اسلامی نیست. من اگه بخوام مثال بزنم بعدش میترسم بگم که شما وحشتتون برداره، وحشت کنید که اینم ربطی به اسلام نداره، اینم ربطی به اسلام نداره. روش‌هایی در سبک زندگی و فکر ماها ریشه‌ای نه در قرآن نه در سنت نداره، ساختگی محض خودمونه و به اسم مذهب ما هست تو جامعه. همه فکر میکنن کسی که این کارا رو میکنه نه خیلی مذهبیه. و یک کارایی که اصلا الان در نظر ما و شما مهم نیست، اینا رو فکر میکنیم خیلی ربطی به مذهب نداره، در حالی که اصل مذهبه. بنابراین هر نوع باوری را حتی اگر باور صادقانه باشه اسلام به رسمیت نمیشناسه. حالا میخوام اینو عرض کنم، حتی اگر باوری باشد که متعصبانه نیست، مقلدانه نیست، تحقیقیه، خب ولی فقط تو قلب ماست، براش تو عمل هزینه نمیپردازیم، یعنی تو زندگی اقتصادی ما خودشو نشون نمیده، یعنی انفاق نمیکنه، ایثار نمیکنه، گرون فروشی میکنه، کلا برمیداری، تو سر جنس مردم میزنی، چک بیمحل میکشی، یا تو سیاست چه کارا، یا تو خانواده بلایی که سر همسران میارن، معمولا بیشتر مردها ظلم میکنن به خانوماشون، بعضی خانه ها هم زنها به مردها ظلم میکنن، اینا تو اعمالشون دیده نمیشه، تو اعمال ما دیده نمیشه. فرض کن از بنده در مورد مثلا فلان گزاره اعتقادی 100 تا سوال میکنی، من همه رو جواب میده، خب ولی اون گزاره یه معنایی داره، یه لوازمی داره که اگه واقعا تو بهش عقیده، من بهش عقیده داشته باشم، از این درک میرم بیرون دیگه یه کاری رو نباید بکنم، یه کاری رو باید بکنم، تا این دم در من اینا رو، این گزاره ها عقیده دارم، از اینجا به اون ور تو زندگی من نیست. قرآن میفرماد این ایمانم تو رو نجات نمیده، برای جلسه امتحان و مناظره و روشنفکری و منبر و درس و بحث و اینا به دردت میخوره، اما به درد نجات تو نمیخوره. حرفای خوب همه بلدن، مخصوصا الان که ملت ما همه متخصصن دیگه در این قضیه، همه هم تقریبا همه چی رو میدونن. مشکل ما الان مشکل عمل، آقا عقل عملی فلج شده، عقل نظری باب کرده، ورم کرده، همه تقریبا سخنرانی بلدیم، همه چی رو بلدن، از هر کس هر سوال بکنی قشنگ جواب بود. عقل عملی بین ما فلج شده، یه بالا حرفای خوب میزنیم، بعد صحنه زندگیمونو وقتی نگاه میکنه یک کسی از بیرون میاد گیج میشه، اصلا یک حالت شک بهش دست میده. این همه حرفای خوب و رفتار بد، این شکاف بین نظر و عمل گرفتارشیم. اون موقع هم یکی از حساسیت همین بوده. آیا خداوند حتی باوری که مقلدانه و متعصبانه نیست ولی ایمان قلبی خشک و خالی و مجرده تو رفتار ما و تو سبک زندگی ما و تو بازار ما، تو رسانه ما، تو دانشگاه ما، تو حوزه ما، تو کتابای ما، نحوه نوشتن، نحوه گفتن، نحوه رفتار، تو دادگاه ها، تو زندان ها، تو کارخانه ها، تو بنگاه های معاملاتی، تو روابط بین الملل و سیاست خارجه، تو پارلمان ما، مجلس ما، تو دادگاه ها، اونجاها چقدر هست. اگر فهمیدن حقیقت و باور کردنش کافی بود، اول مؤمن به خدا شیطان بود، چون قبل از اینکه ما انسان ها، ما و شما ها بیاییم و آدم و حوا خلق بشن و همه یه چیزا رو شیطان میدانست. شیطان به لحاظ نظری موحده، به لحاظ عملی مشکل داشت. السلام علیکم و رحمت الله.